تون قرار گرفته باشه در ادامه هم مورد وفق مرادتون باشه. ساعت 12 و دعوت میشین تا شنونده برنامه زنده رویداد باشید از این لحظه.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آیان، شنوندگان فرهیخته عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، روزتون به خیر باشه، روزتون به نیکی و مهربانی. هر جا هستید الهی که تا این ساعت و تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید، دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود با بدون خط با رویداد امروز از رادیو گفتگو. و اما موضوعاتی که در برنامه رویداد امروز به اونها خواهیم پرداخت: اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش دستمزد، ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی و بازارهای هدف صادراتی، ضرورت توسعه حمل و نقل برقی و بازتاب سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان. اما بدون وقفه بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. تجارت بین المللی رو یکی از ستونهای اصلی نظام اقتصادی هر کشور باید دونست و گفت تجارت خارجی با استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور در ارزش آفرینی و تولید ثروت از طریق صادرات مشارکت داره و این موضوع بسیار میتونه در اقتصاد و رونق اقتصادی حائز اهمیت باشه. در خصوص ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی و بازارهای هدف صادراتی به عنوان اساسی ترین ابزار مدیریت ریسک و وظیفه سازمان توسعه تجارت گفتگو میکنم با جناب آقای محمد رضا مدودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت. آقای مدودی عزیز سلام بر شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای عبیدی و همچنین شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم. آقای مدودی عزیز، کشورهایی که صاحب صنعتن و صاحب کشاورزیان و صاحب یک محصول و تولید هستن، تولید خاص با کیفیت استاندارد و مشخص، قطع به یقین برای رونق اقتصادی یک بخش عمده و مهم نگاهشون به تجارت و توسعه تجارت بین المللی و خارجی است. اما علارغم همه اتفاقات خوبی که در عرصه تجارت بین المللی در کشور ما افتاده، ما هنوز به اون نقطه اوجی که باید برسیم با توجه به ظرفیت و پتانسیل هامون نرسیدیم. چرا؟
خب ببینید، من فکر میکنم که موضوع تجارت خارجی تقریبا موضوع جوانی در کشور هست، علارغم اینکه ما پیشینه خیلی طولانی در عرصه تجارت خارجی داشتیم در ایام قدیم، اما به لحاظ صنعتی، هم صنعت بوم و هم تجارت مبتنی بر محصولات صنعتی ما، واقعا خیلی قدیمی نیست.
بله.
ما حتی در برندهای بزرگی که ما در عرصه بین‌المللی مثل زعفران رو وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم باز هم در اون مقطع هم با توجه به اینکه ما بیش از 94.5% تولیدات دنیا در ایران اتفاق می‌افته و این محصول توسط ایران تولید انبوه میشه، اما خیلی حتی زعفران رو با نام ایران نمیشناسن. این نشون میده که واقعا ما توی بحث تجارت خارجی باید یک بازنگری اساسی انجام بدیم و هم به لحاظ تنوع کالایی، هم به لحاظ تعدد و تکثر شرکت‌های صادراتی و هم به لحاظ اون هویت رقابتی که ما تحت عنوان برند می‌شناسیم، واقعا باید تلاش‌های بیشتری بکنیم تا بتونیم جایگاه خودمون ارتقا بدیم. بله. و فقط در فنای این برنامه‌هاست که میشه اون تجارت خارجی رو هم گسترش بر اون نقد.
شما یه اشاره خیلی درستی کردید به یه محصولی مثل زعفران که جز تولیدات اصلی کشور ماست و ما یکی از مهمترین و بزرگترین تولید کننده های زعفرانیم.
بله.
اما همین محصول میره در کشورهای دیگه بسته‌بندی میشه و بعد دوباره برمیگرده به کشور خودمون، بعضی هاش حتی بعضی از برندهاش. اشکال رو در کجا میبینید؟ ما یک دقیقه زمان داریم. اشکال رو در کجا میبینید؟
ببینید، ما فکر میکنم که مهمترین نکته‌ای که در این خصوص هست این که به هر حال ما واقعا وقتی داریم ادبیات صنعتی و اقتصادی رو مرور میکنیم، میگن اگر کیفیت شما بالا باشه، اگر مثلا قیمت شما پایین باشه. ما دقیقا توی بحث زعفران هر دوی این مزیت‌ها رو داریم. تولید کننده اصلی هستیم و میتونیم تعیین کننده قیمت باشیم. اما قفلت از این که واقعا ما روی هویت رقابتی خودمون، روی نشان تجاری محصولات خودمون در اصل بودن بین‌المللی کار نکردیم و برند خودمون رو جار انداختیم، عاملی میشه که نتونیم خیلی خودمون رو به عنوان صاحب این محصول و صاحب این توان معرفی بکنیم و در نتیجه خب این بازار رو دیگرانی که بهتر از ما کار میکنن میتونن جذب
کنن. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما مدودی عزیز. انشالله که به نقطه‌ای برسیم که بتونیم آنچنان که شایسته است در عرصه تجارت بین‌المللی ظاهر بشیم. ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما.
متشکرم. در خصوص ضرورت متنوع‌سازی تجارت خارجی و بازارهای هدف صادراتی گفتگو کردم با جناب محمد رضا مدودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت. به لحظه‌های اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان مجددا خدمتتون خواهیم بود.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
بخش اول از برنامه زنده رویداد تقدیم حضورتون شد. انشاءالله بعد از اذان و نیایش ادامه این برنامه زنده رو از رادیو گفتگو پی خواهیم گرفت. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. 12:14 موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان ظهر به وقت شرعی است. در این لحظات ناب و خاص استجابت دعا، همه ملتمسین به دعا خاص بیماران رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. به پیشواز اذان ظهر به وقت شرعی میریم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإن لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
أذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و راز و نیازها و نیایشاتون. ان شاءالله که تو این لحظه های پر از خیر و برکت ما و همکارمون در رادیو گفتگو رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. دعوت میکنم با ادامه رویداد رادیو گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 12:21 است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز، اون هم ضرورت توسعه حمل و نقل برقی است. اینکه چرا حمل و نقل برقی در کشور ما تجاری سازی نمیشه. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس عباس قربان‌علی بک، معاون اسبق برنامه‌ریزی راه آهن کشور و اولین مجری برقی کردن راه آهن. آقای مهندس قربان‌علی سلام بر شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خسته نباشید و همینطور خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستید.
آقای مهندس قربان‌علی، برای اولین بار چه سالی حمل و نقل ریلی ما برقی شد؟
ببینید، راهن کشور در واقع اولین قرارداد برقی کردنش در سال قبل از انقلاب بسته شد.
بله.
ولی عملا در تا سال 63 ما راهن برقی نداشتیم. سال 63 مسیر تبریز به جلفا اولی مسیری بود که برقی شد.
بله.
و در واقع برای حمل بار، خب توی اون زمان جنگ مگه یادتون باشه، به حال نیاز زیادی کشور به حمل و نقل داشت، یکی از مسیرهای لوجستیک و تأمین تجهیزات و به حال واردات ما رو این راهن برقی پشتیبانی می‌کرد.
و این که چرا خیلی جدیتر به این موضوع فکر نمی کنیم که الان در همه مسیرهای کشورمون، علیرغم اینکه ما این ظرفیت تولید برق رو داریم، در همه مسیرهای کشورمون این اتفاق بیفته؟
ببینید، حالا من اینجوری شاید مناسب باشه عرض بکنم که مسئله راه‌آهن برقی با اولویتش به شدت گره خورده است. ببینید، اگر ما چیزی رو از نقطه‌ای که اولویت داره، از نقطه‌ای که اقتصادیه شروع نکنیم، نتیجه معمولا نتیجه خیلی خوبی نخواهد بود.
بله.
شاید مشکلی که تو بحث راهن برقی بوده اینه که این موضوع اولویت ها فراموش شد. مناسب ترین مسیر برای برقی کردن مسیر تهران مشهد.
بله.
که این چیزی حدود، این که عرض میکنم خدمتون، با همین شرایط موجود حدود 500 میلیون دلار صرف جویی فقط ارزی داره در خرید لوکوموتیو.
خیلی اتفاق بزرگی میشه.
بله. و به اضافه این که تو بحث واگن مسافری هم اگر صرف جویش رو حساب کنیم به بیش از 1 میلیارد دلار میرسه.
بله.
که همه اینا ما وابستگی داریم. این مسیر تهران مشهد که متاسفانه الان 5 سال متوقفه.
بله.
با اینکه در واقع شاید مناقصه شما خب 10 سال یا 11 سال پیش گذاشتیم برندش مشخص شد، اما متاسفانه به دلیل حالا اشتباه مدیریتی این پروژه متوقف و در واقع تجدید شد مناقصه، و حاصلش این شد که الان هنوز کشور از پروژه راهن برقی محرومه، اونم در مناسب ترین به اصطلاح مسیری که کشور به شدت بهش نیاز داره و سالانه داره بیش از 1000 نفر توی این مسیر کشته میشه.
و اگر 5 سال پیش این اتفاق میافتاد، صرفه‌جویی اقتصادیش بسیار بیشتر از امروز بود.
دقیقاً. بله بله دقیقاً. ببینید، حالا هم که میفرمایید، خب این مناقصه‌ای بود که عرض کردم 10 سال یا 11 سال پیش برندش تعیین شد.
بله.
و 5 سال پیش واگذار شد، در صورتی که اون 10 سال پیش هم میتونست همین کار اتفاق بیفته، اما 5 سال پیش واگذار شد، اما به دلیل حالا دلایلی، من الان جزئیات شایدی ورود نکنم، ولی به هر حال حاصلش این شده که الان ما تو محاسباتمون رسیدیم از اون زمان اول تا الان حدود 15,000 نفر فقط کشته به خاطر در واقع انجام نشدن این پروژه است. به اضافه اینکه نکته خیلی مهم، چون حالا شما هم موضوع برق رو اشاره فرمودید و ظرفیت هایی که کشور داره، ما تو حوزه برق بسیار خودکفاییمون بالاست.
بله.
در صورتی که ما تو موضوع دیزل به شدت وابسته ایم.
ما برقمون حتی در مقاطعی صادرات داریم آقای مهندس.
دقیقاً. ببینید ما توربین رو الان داریم، توربین 180 مگاواتی داریم میسازیم.
بله.
با در واقع نسبت بومی سازی بالای 95%.
بله.
در صورتی که تو موضوع موتور دیزل ما متاسفانه هیچ موتور دیزل بالای 1 مگاواتی ما هنوز داخلی نداریم. 1 مگاوات اون 180 مگاوات.
بله.
ما تو موضوع موتور دیزل به شدت وابسته ایم. بهترین موتور هم چون آمریکایی هستش در واقع خودش بازی تحریم دیگه شده برای ما. در صورتی که اگه این موضوع لوکوموتیو برقی قرار بود توی این مسیر به کار گرفته بشه، وابستگی ما توی لوکوموتیو برقی تقریبا میتونم بگم که 1/3 موتور دیزلی هم نیست.
یه اتفاقی به نظر میرسه
تبدیل شده
به یک سنت در کشور ما. اتفاقات مفید و مؤثر تو اون مقطعی که باید بیفته و به صرفه است، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ سیاسی نمیفته و بعد انقدر معطل میشیم سر بسیاری از پروژه هایی که منافعش منافع ملیه و برای مردمه.
دقیقا.
و در یک مقطعی به نتیجه میرسیم که باید هرچه سریعتر و با ضرب العجل اون کار رو انجام بدیم، که اون موقع دیگه خسارتهاش خیلی زیاد شده.
دقیقا.
مثل همین موضوع، این موضوع اگر بنا به فرمایش از تالی 11 سال پیش که مناقصهش انجام شد و مشخص شد پیمانکارش اگر عملیاتی میشد، اولا ما تا امروز سالانه بین 10,000 تا 15,000 نفر کشته در این مسیر نداشتیم.
دقیقا.
یا حداقل به 1/3 میرسید.
کلش بله، کل 15,000 تا گرس کردم حدود 10 ساله، کل سالانه حدود 1,500 نفر.
خب چقدر تعداد این کشته ها کاهش پیدا میکرد؟ آیه
بله عرض میکنم این در واقع
و بعد هم به لحاظ اقتصادی چقدر صرفه اقتصادی داشت؟
دقیقا بیش از 1 میلیارد دلار فقط برای راه آهن. حالا شما سوخت و اینا رو حساب کنی که در واقع میلیارد ها دلار میشه.
و الان هیچ اهتمامی برای تجاری سازی این موضوع وجود نداره هنوز؟
چرا؟ ببینید ولی متاسفانه مسیرهای غلط، ببینید خیلی از اوقات برای انجام یک کار درست مسیر غلط انتخاب میشه. کار درست رو اگر از مسیر غلط انجام بدیم یا انجام نمیشه یا اینکه پرهزینه انجام میشه یا زمان زیاد و طولانی. این مسئله اهتمام هست ولی چون مسیر غلط در واقع اتخاذ شده، متاسفانه الان میبینیم 5 ساله که متوقفه، با اینکه تازه سازنده و پیمانکار و همه چی معلومن، اما متاسفانه متوقفه. و حالا یه سری نکاتی داره که من معذورم از اینکه در واقع ذهن شنوندگان رو مشوش کنم، ولی بالاخره موضوعیه که میشه سریعا عملیاتیش کرد.
و باز هم امیدوارم که حالا حداقل در این مقطع این اتفاق به زودی بیفته که دوباره نخوریم به یک شرایطی که خسارتش بیش از امروز باشه.
احسن، انشالله انشالله.
متشکرم از شما،
زنده باشید.
خیلی ممنون،
ممنون از توجه شما به این موضوع.
زنده باشید.
خیلی متشکرم.
قربان شما. متشکرم. در خصوص ضرورت توسعه حمل و نقل برقی گفتگو کردم با مهندس عباس قربان‌علی بک، معاون اسبق برنامه‌ریزی راه‌آهن کشور. روز شما بخیر باشه. 12:29 است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست. میخوایم در خصوص بازتاب سفر رئیس جمهور کشورمون به عراق گفتگو بکنیم، چه در مجامع سیاسی و محافل سیاسی و چه در رسانه‌های جهان. در این خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر حسن آبیدینی، کارشناس محترم رسانه. آقای دکتر آبیدینی سلام، روزتون بخیر، خوش اومدین به رویداد.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
گویا بازتاب گسترده‌ای داشته سفر آقای دکتر روحانی به عراق و به ویژه با توجه به توافقاتی که با کشور عراق دست پیدا